أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، مع أنه في الكتاب العزيز من المقاصد العالية. نکته اخیری که مرحوم مظفر در بحث ظواهر قرآن به اون متعرض می شوند اینه که ظواهر قرآن مراتب متعددی دارند. بعضی از مطالب قرآن و معارف قرآن به حدی بالا هستند که غیر از اهل ذکر واقعی که اهل بیت علیهم السلام باشند، کسی دیگری نمیتونه به اونها پی ببره و بعضی دیگر از معارف قرآن در حدی هستن که غالب مردم قدرت فهم اونها را ندارند. و از طرفی میبینیم در طول تاریخ هرچه علوم بشری و معارف بشری پیشرفت میکنه و ترقی میکنه و جلو میاد، به وسیله اینها بعضی از معارف قرآن تازه کشف میشه. لذا میبینیم بعضی مطالب رو مفسران جدید از قرآن در آوردن و استنباط کردن که مفسرین قبلی به اونها متعرض نشدند، و در واقع این خود یکی از جهات اعجاز قرآن هست. اما علی کل حالن هدف آی مظفر از تعرض به این نکته اینه که اصلا ظواهر قرآن هم در یه حد نیستن. بعضی از مطالبشون در حدیه که برای همه قابل فهمه، بعضی از ظواهر نه، برای همه قابل فهم نیست. دقت و تأمل و عنایات خاص و مقدمات خاصی فهمیدن اون ظواهر نیاز داره. خب اقیم و صلات و امثال اینها را همه می فهمند قرآن چی مخواد بگه، اما بعضی از ظواهر قرآن را نه همه به راحتی نمی تونن بفهمند. مثالی که ایشون زده سوره کوثر هست. در آیه اول این سوره انا اعطیناک الکوثر دو ظهور وجود داره در یک آیه، که یک ظهورش همه کس فهم است و اون این که خدای متعال یک نعمت بزرگی به پیغمبرش به وسیله کوثر عنایت فرموده. ظاهر انا اعطیناک الکوثر اینه. خب اینا همه میفهمند. اما یک ظهور دیگری هم هست در همین سوره، و اون این که مراد از کوثر چیه. خب اقوال مختلفی هست. نهری در جنت، قرآن و نبوت، حضرت زهرا سلام الله علیها و اقوال دیگری که در این مسئله وجود داره. اما ایشون می‌فرماید که دقتی در این سوره شود، انسان می‌تونه مراد از این کوثر را بهش پی ببره، و اون آیه ان نشانعک هو الابتر هست. کلمه ابتر یعنی کسی که دیگه نسلی ندارد، عقبش بریده شده. سیاق آیه چی میگه؟ میگه پیامبر ما به تو کوثر دادیم، سرزنش کننده تو بدون نسل است. خب مقابله این دو آیه این رو اقتضا میکنه که معنای کوثر کثرت عقب و کثرت ذریه باشد، چون میگه سرزنش کننده تو نسل بریده خواهد بود، و کوثر هم البته میسازه با این معنا. کسره به بروز فعل معنای مبالغه دارد. پس انا اعطیناک الکوثر یعنی چی؟ یعنی انا اعطیناک کثیری از ذریه و نسل. خب ما الان یک آیه دیگر را که مقابل این آیه انا اعطینا قرار دادیم، فهمیدیم مراد از کوثر چیه. این هم نوعی ظهور است، اما این ظهور کجا؟ با اون که خداوند یک نعمتی به تو پیامبر داده است. اون ظهور اولی رو همه می فهمیدن، اما این ظهور دومی نیاز به دقت و تأمل دارد. پس جناب امثال محقق قومی که میگید ظواهر قرآن حجت نیستند، یا اخباری اینی که میگید ظواهر قرآن مطلقاً برای هیچ کس حجت نیست مگر از طریق اهل بیت، این را نفرمایید. خود قرآن ظواهرش مراتب متعددی دارد، بعضیا قابل فهم برای همه هست، بعضی از ظواهر نیاز به دقت و تأمل دارد، و بعضی از مطالب و معارف قرآن هم بله لا یعرف الا من قبل آل البیت علیهم السلام، ما انه فی الکتاب العزیز، با این که در قرآن هم مقاصد عالیه‌ای هست که لا ینالها الا اهل ذکر، فقط فسألوا اهل الذکر، یعنی اهل بیت، اشاره به اون اهل ذکری دارد که در آیه شریفه آمده. و فیه ما یقصرن الوصول الى ادراکی اکثر الناس، در این قرآن معارفی وجود داره که قاصر می باشد اکثر مردم از اینکه برسند به درک اونها. ولا یزال تنکشف له من الاسرار، همیشه بعضی از اسرار قرآن کشف می شود، آنچه که مخفی بوده بر مفسرین گذشته. چگونه؟ کل ما تقدمت العلوم والمعارف، هرچه علوم و معارف بشری پیشرفت میکنه، بعضی از معارف و اسرار قرآنی هم کشف میشه، مما یوجب دهشه، به حدی که تحیر انسان را و تعجب انسان را برمی‌انگیزه. و یحقق اعجازه من هذه الناحیه، و این باعث میشه که بعضی از جهات اعجاز قرآن برای ما ظاهر شود. و تحقیق این که فی الکتاب العزیز جهاتون کثیره من الظهور، تختلف ظهورم و خفاءان، حقیقت این است که در کتاب جهات متعددی از ظهور هست که تختلف ظهورن و خفاءن، بعضی از ظواهر ظاهرشون برای همه کس قابل فهمه، بعضی از ظواهر نه، ظاهرشون برای همه قابل فهم نیست. ولیست ظواهره من هذه الناحیه علی نسق واحد بالنسبه الی اکثر الناس، ظواهر قرآن برای یک منوال برای همه نیستن. البته این اختصاص به قرآن نداره، کل کلامن این چنین هست، هر کلامی ممکنه که این خصوصیت داشته باشه، بعضی کلمات ظاهرشون را همه بفهمند، بعضی کلمات دیگر را همه نفهمند. اما این باعث نشه، نمیشود که بگیم این کلام ظهور ندارد، یا باعث نمیشه که بگیم این ظهور حجت نیست. اینکه چه کسانی اون ظهور را میفهمند یه مطلبیه، ظهور دارای طبقات و درجات و مراتبی هست یه مطلبیه، اینکه چه کسانی اونها را میفهمند مطلب دیگر. ولا یخرج الکلام بذالک، با داشتن مراتب متعدد خارج نمیشود از اینکه ظاهر هست این کلام در مطلبی و صلاحیت دارد برای اینکه احتجاج بشود به اون کلام در نزد اهلش. حالا اهلش عمومه، خب اون ظواهر که عامه مردم میفهمند، خب اون ظواهر را مردم میتونن بهش احتجاج کنن. اون ظواهر که فقط خواص میفهمند، خب فقط میشود خواص به اونها احتجاج کرد. بل قد تكون الايه الواحده لها ظهور من جهه لا يخفى على كل احد، بلکه ممکنه یک آیه یک ظهوری داشته باشه که همه بفهمند، و ظهور آخر یحتاج الى تأمل و بصیره، یک ظهور دیگری داشته باشد که فهم اون ظهور دیگر نیاز به تأمل و بصیرت داشته باشه، که یخفا علی کثیری من الناس. و النظر لذلك مثلا قوله تعالی، یه مثال براتون میزنیم، انا اعطینا کالکوثر فانا ذی الایه الکریمه ظاهرتون فی ان الله قد انعم علی نبیه محمد صلی الله علیه و آله به اعطاء الکوثر به اعطائه الکوثر. خب ظهور این آیه این است که خداوند نعمت داده بر پیامبرش به اینکه کوثر به او داده، اینو همه میفهمند. هاذا ظهور به هاذا المقدار لا شک فیه لکلت، اینو کسی در شک نداره. اما ولیس کل الناس فهموا المراد من الکوثر، اما ظهور دومش که کوثر یعنی چرا همه نمیفهمند. فقیل لذا گفته شده المراد به این نهر در جنه، و قیل مراد قرآن و نبوت است، و قیل مراد از این کوثر دختر بزرگوارشون حضرت زهرا سلام الله علیها هست، و قیل غیر سالک. ولیکن من یدقق فی السوره، اما کسی که دقت به خرج بدهد در سوره، یجد ان فیها قرینه قرینتن علی المراد من، می فهمد که در قرآن قرین در همین سوره قرینه است که مراد از کوثر چیه. کون قرینه؟ هی اون قرینه الآیت التی بعدها، آیه‌ای که بعدش است. این نشانه اکه و الابتر. ابتر یعنی چی؟ الذی لا اقبله، کسی که نسلی دیگه ندارد. خب فانه به مقتضی المقابله، خب آیه اول را در مقابل آیه بعدی قرار بدی، یفهم منها ان المراد الانعام علیه به کثرت العقبه و الذریه، معلوم می شود که مراد از کوثر انعام بر پیامبر است. به چه نحو؟ به اینکه نسل و ذریه زیادی به او داده شده، چون آیه اول در مقابل آیه نشانه که اول ابتر است. خوش شانع که ابتر باشه، سرزنش کننده بدون نسل باشه، مقابلش یعنی چی؟ یعنی تو نسل زیادی داری. و کلمه کوثر هم عبایی از این مطلب ندارد. فإن فوعل تعطیل المبالغه، فوعل از صیغه های مبالغه میتونه باشه. فیراد بها المبالغه فی الکثره، کثرت هم نمای عدد هست. فیکون و معنای آیه چیه؟ انا اعتیناک کثیری از ذریه و نسل. بله و بعد هذه المقارنه و وضوح معنای کوثر، وقتی معنای کوثر را با این مقابله قرار دادن این آیه با اون آیه دیگر فهمیدیم، ینکشف و یکون للآیه ظهور یسه الاحتجاج به. این آیه دیگه یک ظهوری براش مسجل میشه، قابل احتجاج هم هست، اما ظهوری است که بعد از تأمل و تبصر به دست آمد. و حین ازن ینکشف صحت تفسیر کلمه کوثر به فاطمه سلام الله علیها. چرا؟ یعنی میتونیم بگیم که مراد از کوثر فاطمه زهرا سلام الله علیها هست. چرا؟ لانحصار ذریه پیغمبر در ایشون از طریق ایشون. نه اینکه بگیم کلمه کوثر یکی از اسامی فاطمه است. یعنی اینجا که میگه انا اتیناک الکوثر، یعنی توی فاطمه را به توی پیامبر دادن، نه، بلکه انطباق داده میشود کوثر بر حضرت زهرا سلام الله علیها. بحث بعدی که در اینجا در این مبحث اصول ما به اون میپردازیم، بحث قیاس هست. قیاس یکی از ادله جنجالی و اصولی هست. اهل سنت غالبا پذیرفتند که یک دلیل شرعی باشد. علمای امامیه طبعاً اهل بیت علیهم السلام حجیت قیاس را منکر شدند. بعضی از گروه های اهل سنت هم همچنین منکر شدند. در اینکه اهل بیت علیهم السلام مخالف شدید دلیلیت قیاس بودن شکی نیست. مناظراتی که امام صادق علیه السلام با امثال ابو حنیفه و اینها داشتن و روایات مکرری که و متعددی که از این بزرگواران اومده، ان دین الله لا یصاب بالعقول، دین خداوند با عقول اصابه نمی شود، یعنی نمی شود با عقل بفهمی کدوم حکم درسته کدوم درست نیست. ان السنه اذا قیست محقت دین، سنت را اگر بخوای قیاس درش به کار ببری، دین به تدریج از بین می رود. بلکه اهل بیت دیگه در این قضیه خنجر را از رو بستن، شمشیر را از رو بستن. خود در خیلی مسائل ائمه تقیه می کردن، اما در این مسئله دیگه تا جایی که موقعیت براشون اجازه می داد با این مسئله مبارزه می کردند. حتی مناظراتی که ائمه با مخالفین داشتن را خود اهل سنت هم داشتن، نقلش کردند. معروف است که در یک قضیه امام صادق علیه السلام به ابو حنیفه طبق نقل ابن حزم اندلسی سنی میگوید، میفرماید اتق الله ولا تقص، از خدا بترس، قیاس نکن، چرا که ما فردای قیامت در محضر خدا میگیم قال الله و قال رسوله. اگه به ما گفتن چرا فلان فتوا را دادی، ما میگیم قال الله قال رسوله. اما تو چی؟ اگه به تو گفتن چرا فلان فتوا را دادی چی میگی؟ میگی سمعنا و رأینا، شنیدم و خلاصه اعمال رأی کردیم. خب این که حجت نیست. اما چه شد که اهل سنت راه قیاس را انتخاب کردند؟ آی مظفر میفرماید حقیقت مطلب اینه که چون حالا به خاطر لجاجت به خاطر هر دلیل خود را از گنجینه بزرگ معارف اهل بیت علیهم السلام محروم کردند، از طرفی هم روایاتی که از پیغمبر اومده بود بسیار کم بود، سوالات زیاد، منابع برای جواب دادن کم، دیگه کفگیرشون به ته دیگ خورد، چاره ای نبود که متوسل بشوند به قضیه قیاس و امثال قیاس، اجتهاد و اعمال رأی بکنند. البته این اختصاص به امثال ابو حنیفه ندارد، از صدر اسلام بعد از رحلت پیامبر این بدعت‌های خطرناک شروع شد، همون موقعی که خالد اون جنایت بزرگ را مرتکب شد، نماینده خلیفه اول رفت زکات بگیره از مالک ابن نویره، مالک گفت خلیفه کی؟ گفتن ابوبکر. گفت من اینا قبول ندارم. گفتم خیلی خب، مالک توسط خالد ابن ولید نماینده ابوبکر کشته شد، در همون شب هم این آقای خالد با همسر مالک هم بستر شد، اومد مدینه. خب هم قتل هم زنا مرتکب شده، اومدن حد برات جاری کنن، جناب خلیفه فتوا داد که نخیر، ایشون اجتهد و اخطأ، اجتهاد کرد. آقای مجتهد هم که نباید کاری به کارش داشته باشیم، حالا مجتهد گاهی هم اشتباه میکنه، چرا حد برات جاری کنی؟ منتها چون در اون یکی دو قرن اول حدود و ثغور قیاس روشن نبود، خب اجتهده، خب کیا میتونن اجتهاد کنن، شرایطی دارد ندارد، امثال ابو حنیفه به اصطلاح و زعم خودشون خواستند اینا قانونمندش کنند، ضابطمندش کنند، وجهه علمی بش بدن، اومدن این سری شرایط مندرآوردی براش گفتند، تعریفایی براش ارائه دادن، ادله مندرآوردی براش ذکر کردن که واقعا حالا خواهیم رسید به ادلهشون که یک متفقه و یک کسی که هیچی از فقه سر در نیاره به ادله اینها نگاه کنه واقعا خندش میگیره، تا چه برسه به این که یک فقیه، یک کسی که مدعی علم هست، اینها را دلیلی برای مثل قیاس قرار دهد. تا برسیم به بحث بعدی. ان القياس على ما سياتي تهديده و بيان موضع البحث فيه، قياس على تعريفش و اون محل اون قسمتش که محل نزاع بین شیعه و سنی غالبا خواهد آمد. اما على كل حال من الامارات التي وقعت فيها معركه الاراء بين الفقهاء، جزء اون ادله است که خلاصه معرکه آراء فقها هست، اختلافات شدید دربارش هست، حتی خود اهل سنت هم که قبول دارند، خود همونها هم در حدود و ثغورش اختلافات بسیار فراوانی با هم دارند که خواهد آمد. و علماء الامامیه طبعا لآل البیت علیهم السلام ابطلوا العمل به، علمای امامیه طبعا لأهل بیت ابطال کردن عمل به قیاس را. و من الفرق الاخرى اهل الظاهر المعروفین بالظاهریه، اصحاب داوود ابن خلف امامو اهل الظاهر، امام اهل الظاهر، و كذلك الحنابله لم يكن يقيمون له وزنا، شیعه که خب قیاس قبول نداره، از فرقه های غیر شیعه هم غیر امامیه هم، اهل ظاهر که معروف به ظاهریه هستن، مریدین و اصحاب داوود ابن خلف که امام اهل ظاهر هست، و همچنین حنابله که اینها هم باز ارزشی برای قیاس قائل نیستن. اما اول من توسع فیه فی القرن الثانی ابو حنیفه رأس القیاسیین، اولین کسی که قیاس را خلاصه تبلیغ کرد و توسعش داد ابو حنیفه امام قیاسیین بود. وقد نشأت فی عصره، قیاس در دوره ایشون توسعه پیدا کرد و اخذ به الشافعیه و المالکیه، شافعی و مالکی هم اینا قبول کردند. و لقد بالغ به جماعتهم، بعضی انقدر مبالغه در حق قیاس کردند که قدموه علی الاجماع، دلیلی محکمتر از اجماع دانستند قیاس را، و عند تعارض اجماع با قیاس، قیاس را مقدم کردند. بل غلا آخرون، بلکه یده بیشتر غلو کردند، فرد الاحادیث بالقیاس، که انسان وقتی از در خونه اهل بیت دور بشه باید چنین بلایی سرش بیاد، که قیاس را بر احادیث پیغمبر هم مقدم می‌دونستن، می‌خواستن ببینن این حدیث درست یا نه، می‌خواستن تفسیرش کنن، می‌رفتن سراغ قیاس. و ربما صار بعضهم یؤول الآیات بالقیاس، آیات را هم توجیه می‌کردن به خاطر قیاس. و من المعلوم من آل البيت علیهم السلام انهم لا یجوزون العمل به، اون چی که از اهل بیت معلومه اینه که اینها تجویز نمی‌کردن این بزرگواران عمل به قیاس را. معروف از آنها که ان دین الله لا یصاب بالعقول، دین خدا با عقل امثال ماها اصابه نمی شود، یعنی تشخیص داده نمی شود. ان السنه اذا قیست محقت دین، باز حدیث دیگر که سنت اگر قیاس بشه، قیاس به اون راه پیدا کنه، محقت دین، دین به تدریج از بین میره. بل شن و حربن شعوا لا حوادت فیها علا اهل الرأی و قیاسهم ما وجدو للکلام متسا، بلکه برپا کردن یک جنگی شعوا همه جانبه، که صلحی هم، یعنی طور این جنگ با قیاس را شروع کردن که دیگه صلحی هم درش نباشد با اهل رأی، با اهل قیاس. ما وجدو، تا اون جایی که کلام بهشون اجازه میداد، موقعیت براشون اجازه میداد، خلاصه میتونستن و حرفی برای گفتن بود و میشد بگی، ائمه میگفتن و مبارزه میکردن. مناظرات الامام صادق معهم معروفه، لا سیما ما ابی حنیفه، خصوصا با ابی حنیفه که مناظرات زیادی داشتن. فقد رواها حتی اهل السنه، حتی اهل سنت هم این مناظرات را نقل کردن. اذ قال له فی ما رواه ابن حزم، طبق اون نقل ابن حزم، حضرت صادق علیه السلام به ابو حنیفه میگوید، میفرماید اتق الله ولا تقص، بترس از خدا، قیاس نکن. فانا نقف غدا بین ید الله، ما فردای قیامت در مقابل خدا می ایستیم و میگوییم قال الله و قال رسوله، قال رسوله. اگه از اون پرسیدن این فتوا رو به چه دلیل دادید، میگوییم قال خدا قال رسولش. و تقول انت و اصحابک، تو و اصحابت میگید چی؟ سمعنا و رأینا، شنیدیم و خلاصه فتوای از پیش خود دادیم. والذی یبدو ان المخالفین، اون چی که به ذهن میاد این است که مخالفین اهل بیت، الذین سلکوا غیر طریقهم، اونهایی که راه غیر اهل بیت را انتخاب کردند، ولم یعجبهم ان یستقوا من منبع قلوبهم، راضی نشدن، حالا به هر دلیلی تعصب به خرج دادن، اینکه راضی نشدن اینکه سیراب شوند از منبع علوم اهل بیت، اعوذهم العلم به احکام الله و ما جاء به الرسول، تمام شد در واقع علمشون به احکام الهی و آنچه را که پیامبر آورده بود، چون منابعشون محدود بود. اهل بیت هم که قبول نداشتن، فلتجعوا، ناچار شدن که الا ان یستنعوا الرأی و الاجتهادات الاستحسانیه للفتیا و القضا بین الناس، مجبور شدن که بسازند رأی و اجتهادات استحسانی را برای فتوا و برای قضاوت بین مردم. بلکه حکموا الرأی و الاجتهاد حتی فیما یخالف الناس، حتی این رأی و قیاس و اجتهاد را اینقدر بالا بردن که بل حکم الرأی و الاجتهاد حتی فیما یخالف الناس، بلکه بر اساس رأی و اجتهاد خود حکم صادر کردن، حتی با وجود روایت اما بر خلاف روایت حکم می کردن. او جعلوا ذلك عذرا مبررا لمخالفت الناس، حالا گاهی به خاطر این قیاس می اومدن بر خلاف روایات حکم صادر می کردن، گاهی هم این قیاس را عذر مخالفت عده‌ای قرار میدادند، مجوز مخالفت دستور شرعی قرار میدادند، کما فی قصه تبریر الخلیفه الاول لفعلت خالد ابن ولید فی قتل مالک ابن نویره، قصه تبریر و خلاصه پاک کردن آقای خلیفه اول فعل خالد ابن ولید را در قتل مالک. وقد خلا، در حالی که خلوت کرده بود با زوجه خالد مالک، در شبی که مالک را به قتل رسنده بود، خالد میره مالک را بدون اجازه میکشه، در همون شب هم با زنش هم بستر میشه، آقای خلیفه اول میاد اینا خلاصه بریش میکنه از اینکه حد بر او جاری بشود. فقال، چرا؟ خب نص شرعی میگه قاتل باید کشته بشه، زانی باید حد بر چاره بشه، اما نص شرعی را زیر پا میذارند با این عذر انه اجتهد فاخطا. تموم شد، اجتهاد کرد به خطا کرد. خب با این حرفا دیگه طبیعیه که دینی باقی نمیمونه. و ذالک، خب چرا این حرفا زد؟ چون خلیفه دوم که یک کینه شخصی با خالد داشت، اینا بهونه قرار داد که یک حدی خلاصه بر این خالد جاری بشه. خلیفه اول باش رفیق بود، گفت نه اجتهد فاخطا. عجب دینی، عجب خلیفه‌ای. و ذالک لما اراد خلیفه عمر ابن خطاب که یغادبه، قصاص کنه، یغام علیه الحد، حد بر او جاری کنه، خلیفه اول گفت که نه خیر، این اجتهد و اخطأ. بگذاریم. و کان الرأی و القیاس غیر واضح المعالم عند من کان یأخذ به من الصحابه و التابعین. صحابه و تابعین یعنی مردمی که صحابه را دیده بودن بعد از پیامبر، اینها رأی و قیاس، اجتهاد، اینها خیلی اساس و ریشه های قیاس و رأی در نزد اونها روشن نبود. عمل میکردن، میگفتن اجتهاد کنیم، رأی اجتهاد کرده، به قیاس عمل کرده، اما خودشون هم نمیفهمیدن واقعا چی میخوان بگن، تعریف درستی براشون ارائه نداده بودن. حتی بعد البعث فی هل ترکیزهی و توسعت الاخذ بهی فی القرن الثانی علی ید ابی حنیفه و اصحابه. خلاصه روشن نبود تا اینکه شروع شد بحث در قیاس برای اینکه متمرکز بشه و توسعه پیدا کنه عمل کردن به قیاس در قرن دوم، چون بالاخره باز می‌دیدن کم میارن، معالمشون کمه، چاره‌ای نداشتن برن سراغ قیاس، چاره‌ای نداشتن اینکه بیان محدودش کنن، تعریفش کنن، اساسش رو روشن کنن. در قرن دوم این کار توسط ابو حنیفه و اصحابش عملی شد. ثم بعد ان اخذت الدولت العباسیه تساند اهل القیاس و بعد ظهور النقاد له. بعد از اینکه خب دولت عباسی اومد روی کار آورد، به مسند نشاند اهل قیاس را، و از طرفی هم خب یه سری اشکالگیرانی ظاهر شدند و انتقادهایی بر این قیاس و امثال این میکردند، انبرا جماعت من علمائهم لتحدید معالمه، انبرا یعنی یک سری وجوهی تراشیدند جماعتی از علمای اهل سنت برای اینکه اساس قیاس را محدود و معین کنند، تعریف کنند و توسیع ابحاثی، برای اینکه بحثاش مثلا توسعه بدن، قیودی برای قیاس قرار بدن و استدراکات و خلاصه ادله ای که بیشتر به ادعا شبیه بود را براش قرار بدن. حتی صار فنا قائما بنفسه، تا اینکه بالاخره اومد و یک دلیل و یک فن قائم به نفسه و مستقلی حساب شد. اومدن گفتن اصلا قیاس یک دلیل مستقلی است در کتاب و سنت. خب در مورد قیاس بحث های متعددی هست، اما اونی که ما به عنوان یک اصولی شیعه نیازش داریم، یکی تعریف قیاس، یکم ادله‌ای که برای این قیاس ذکر کردند و نقد اون ادله. اما اینکه حالا اقسام قیاس چیه و کجاها کاربرد داره، اون دیگه به ما ربطی نداره، چون ما به هیچ نوعش قبول نداریم. اما تعریف قیاس، برای اینکه تعریف روشن بشود ما ابتدا یه مثال میزنیم. فرض کنید اشتراط موالات در وضو برای ما معلومه، روایتی هست بالاخره یا دلیل دیگر که ما میدونیم در وضو موالات شرطه، پی در پی بودن اعمال وضو شرط صحت وضوه. کسی صورت بشوره دو ساعت بعد بیاد دستش به خود بشوره، خب این وضو باطله. قیاس یعنی این که ما بگیم خب موالات که در وضو شرطه، غسلم که خب یک نوع سبب طهارت دیگه، همونطور که وضو سبب طهارته، غسلم سبب طهارته، هر دو سبب طهارتن، موالات در وضو شرط، پس باید موالات در غسلم شرط باشه. میایم فتوا میدیم، میگیم پس در غسلم موالات شرطه، اگر کسی سر و گردن و شست و دو ساعت بعد بخواد مثلا سمت راست بدن رو بشوره، مثلا غسلش باطل. خب ما الان چیکار کردیم؟ اومدیم یک حکمی را که در یک موضوعی روشن بود و ثابت بود، یعنی موالاتی که در وضو مسلم بود را سرایتش دادیم و ثابتش کردیم در موضوع دیگر، در مورد دیگر که غسل باشه. به چه دلیل؟ به خاطر این که یک علت مشترکی، جهت مشترکی در این دو قضیه بود. هر دو سبب طهارت بودند. گفتیم چون وضو سبب طهارت است، پس موالات در او شرطه. خب میگیم غسلم سبب طهارت است، پس باید موالات در او شرط باشه. یه مثال دیگه هم میزنیم. الخمر حرام. خب اینا آیه قرآن گفته خمر حرام است. خب میگیم خب این حرمتش برای چیه؟ احتمال زیاد به خاطر اسکارشه، مستاور بودن خمر باشه. بعد میگیم خب آبجو هم که مست کننده، پس اینم باید حرام باشه. و چیکار کردیم؟ اومدیم اول مقیس علیه را پیدا کردیم که همون اصل باشه، در مثال ما همون وضو یا خمر. مقیس علیه وضو یا خمره. یک علتی هم که برای این حکم در مقیس علیه بود را به زعم خود پیدا کردیم. گفتیم چرا در وضو موالات شرطه؟ چون شرط طهارته، سبب طهارته. چرا الخمر حرام؟ چون مست کننده است. بعد دیدیم همین علت در مقیس هم وجود داره. چیه اون مقیس؟ اون فرع در مثال ما غسل یا آبجو. چون آبجو هم مست کننده، غسل هم سبب طهارته. نتیجه میگیریم چی؟ میگیم پس باید در غسل موالات شرط باشه، در آبجو حرمت باشه. این اجمالی از تعریف و مثال. حالا چرا دو مثال زدیم؟ علتش بعدن خواهد آمد در حالا شاید جلسه بعدی. پس عملا ما چی کار میکنیم در بحث قیاس؟ میگیم حکمی که در اصل ثابته، حمل میکنیم همین حکم را برای فرع به خاطر یک علتی که در هر دو مشترک است. علت و حکم را پیدا میکنیم در اصل، میگیم علت و حکم چی بود؟ مثلا مسکریت بود. این حکم حرمت که علتش هم پیدا کردیم مسکریت باشه را میبریم در آبجو که فرعه و مقیسه پیاده میکنیم. میگیم هم آبجو هم باید حرام باشه. چرا؟ چون علت در اونجا هم هست. علت چیه؟ مسکریت. اونم مسکره، پس اونم باید حرام باشه. مسئله ای که آقای مظفر در اینجا خیلی روش تأکید داره که و اصرار داره که ثابت کنه اینه که ببینید ما در قیاس یک دلیل داریم، یک نتیجه این دلیل داریم. فکر نکنید اینا یکیه. دلیل عبارت از چیه؟ عبارت از اینه که من مستدل به زعم خود درک میکنم علتی که باعث شده خمر حرام باشه مسکریت، و این علت که مسکریت باشه حرمت را در آبجو هم میاره، یعنی باید بیاره. خب این زعم منه، این شد دلیل. نتیجه دلیل چیه؟ ما نتیجه دلیل میخوایم حکم شرعی ثابت کنیم. تا الان شد نظر شخصی من. نظر شخصی من اینه که چون علت حرمت خمر مسکریته و این مسکریت در آبجو هم هست، پس علل قاعده باید آبجو هم همون حکم داشته باشه. بعد نتیجه میگیرم میگم مثلا آبجو هم حرام است، یا نتیجه میگیرم میگویم در غسلم موالات شرعن شرط است. پس دلیل شد استنباط شخصی نتیجه شد حکم شرعی. اینها با هم دو تا هستن، یکی ندونیم. البته یک سری اشکالاتی بر بعضی از تعاریف کردند یا یک سری تعریفای دیگری کردند که آقای مظفر به اونها اشاره ای نمی کنه. میگه خب نیازی هم در اینجا ما نمی بینیم که اونها را متعرض بشیم، به خاطر اینکه اصل مسئله قیاس روشنه، تا همین حد کفایت میکنه. فقط یک سری نکات هست که در عبارت اشاره میشود. تعریف القیاس: ان خیر التعریفات للقیاس فی رأینا ان یقال، بهترین تعریفی که برای قیاس به نظر ما میتونیم ارائه بدیم اینه: و اثبات حکم فی محل به علت لثبوته فی محل آخر به تلک العله. قیاس یعنی چی؟ یعنی اثبات کردن یک حکمی که مثلا حرمت باشه، فی محل که مثلا در آبجا باشه، به چه دلیل؟ به خاطر یک علتی، مسکریت. لثبوته، چرا میایم اثبات میکنیم؟ این لثبوته متعلق به اون اثباته. اثبات میکنیم این حکم را در یک محلی که آبجو باشه به خاطر مسکریت، به خاطر ثبوت همین حکم که حرمت باشه، فی محل آخر که خمر باشد، به خاطر همون علت که مسکریت باشه. یعنی چون به خاطر مسکریت خمر حرام شده و این مسکریت در آبجو هم هست، پس حکم حرمت را هم در آبجو تثبیت میکنیم. محل اول را اصطلاحاً میگن مقیس یا فرع، که همون آبجو باشه یا غسل باشه. محل ثانی را میگن مقیس علیه یا اصل. علتی هم که مشترک در هر دو است را میگن جامع. جامع مشترک خمر و آبجو اسکار هست. حکمی که در اصل معلومه خمر، حرمت در اصل یعنی در خمر حرمت مسلمه، میایم به خاطر اون جهت اشتراکی که هر دو دارند که اسکاریت باشه، حکم حرمت را هم در فرع ثابت میکنیم. و فی الحقیقه ان القیاس عملیت من المستدل، در واقع قیاس یک کاری است که از شخص مستدل یعنی قایس یعنی قیاس کننده صادر میشه. به چه نیت؟ لغرض استنتاج حکم شرعی. این کار را، این عملیات را آقای قایس انجام میدهد برای این که استنباط کند حکم شرعی را برای محل و موردی که نصی در اون مورد برای حکم شرعیش نداریم. ما در غسل دلیلی فرضاً نداریم که آیا موالات شرطه یا نه. برای این که اینا به دست بیاریم که موالات شرطه یا نه، میریم سراغ وضو. چرا وضو؟ چون جهت اشتراکی در بین غسل و وضو وجود داره که هر دوش سبب طهارتن. از توجب و حاضهی العملیه اندهو، این عملیت باعث میشه که من قایس اعتقاد یقینی یا ظنی به حکم شارع پیدا کنم. ولی عملیت القیاسیه، آقا این عملیت قیاسی چیه؟ کمی اسمشو گنده نکنید. میگه نه، همون حمل فرع بر اصل در حکمی که ثابت برای اصل از نظر شرعی را میگوییم عملیات قیاسی. یعنی همین که آقای قایس میاد میگه خب حکمی که برای اصل مسلم شرعن چیه؟ حرمت در خمر. اون حکم را میاییم در فرع هم تثبیت میکنیم. فیعت القایس حکما للفرع مثل حکم الاصل. آقای قایس میاد میگه همون حکم شرعی که برای اصل یعنی برای خمر ثابته را برای فرع هم ثابت میکنم. فإن کان الوجوب، اگر مثلا اون فرع اصل ما وجوب داره، اعطا له الوجوب، برای این فرع هم وجوب ثابت میکنه. إن کان الحرمه فالحرمه و هكذا. و معنی هذا الاعطا یعنی چی؟ اعطا میکنه یعنی چی؟ ان یحکم بان الفرع ینبغی، این ینبغی را دقت کنید، ینبغی ان یکون محکوما عند الشارع بمثل حکم الاصل للعله المشترکه بینهما. معنای اعطا اینه که آقای قایس میاد میگه به نظر من سزاوار است که فرع محکوم باشد در نزد شارع به همون حکمی که اصل دارد. چرا به نظر من باید این فرع همون حکم اصل را داشته باشد در نظر شرع؟ به خاطر اون علتی که مشترک است در هر دو. خب تا الان شد نظر من، آقا به نظر من باید حکم شرعی فرع و اصل یکی باشه، چون هر دو مسکرن. بعد هذا الاعطاء، این نظر شخصش که در میاره، اول حکم هو الذی یوجب عنده الاعتقاد، این اون چیزی که باعث میشه که اعتقاد پیدا کنه که شارع هم حکمش در فرع همون حکم اصله. قبل از این فقط این کارا کرد، گفت که به نظر من خوبه شارع چنین کنه، بعد نتیجه هم میگیره میگه پس شارعم چنین کرده. پس دو تا شد، اول میگه به نظر من سزاوار از حکم شرعی مثلا غسل با وضو یکی باشه، این شد عملیت قیاس. بعد نتیجه که میگیره چیه؟ نتیجه که میگیره میگه پس غسلم شرعاً موالات در او شرط است. دیگه نتیجه نمیگه نظر شخصی من، در نتیجه دیگه میگه از نظر شخصی خودم پی بردم به نظر شارع. و یکون هذا الاعطاء اول حکم اول اثبات اول حمل، حالا اسمش هر چی میخوای بذاری، این کارش به نظر خودش دلیل میشود علا حکم الله فی الفرع، که اگه ازش پرسیدن به چه دلیل گفتی که در غسل موالات شرطه، میگه چون به نظر شخصی من وضو و غسل باید یه حکم داشته باشن، چون هر دو شرط سبب طهارتن. به نظر شخصی من شراب و آبجو باید یه حکم داشته باشن، چون هر دو مست کنندن و علیه. پس بنابراین دلیل چی شد؟ اثبات الذی هو نفس عملیت الحمل و اعطاء الحکم و اعطاء الحکم للفرع من قبل القایس. دلیل خود اون عملیات حمل، خود اون اعطاء حکم به فرع از قبل قایس را میگن. دلیل اونیه که قایس میگه به نظر من این فرع باید حکم اصلا داشته باشه. اما نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که حکم کنیم به اینکه شارع هم نظرش این است. در دلیل میگیم به نظر من باید این چنین باشد شرعاً، نتیجه میگیریم، در نتیجه میگوییم پس شرعم همین را میگوید. و نتیجه دو دلیل هو الحکم ان الشارع قد حکم فعلا على هذا الفرع به مثل حکم الاصل. شرع در شرع هم فرع همون حکم اصل را دارد. فتکون عادل عملیه من القایس دلیلا علا حکم الشارع، این عملیات از ناحیه قایس به نظر خودش دیگه دلیلی می شود بر حکم شارع. لانها توجبو، چون باعث می شود که اعتقاد یقینی یا ظنی پیدا کنه که شارع هم نظرش همینه. خب حالا فعلا می خواستم تعریف را ارائه بدیم. به هذا تقریر یندفع الاعتراض علا مثل هذا تعریف بأن الدلیل و هو الاثبات نفسه نتیجه الدلیل. اشکال شده بر این تعریف که آقا این تعریفی که برای قیاس ارائه دادید غلطه. چرا؟ چون نتیجه دلیل با خود دلیل یکی شد. میگه نه، با این بیان دفع میشد اون اعتراضی که بر مثل این تعریف شده. چی اون اعتراض؟ گفتن این دلیل یعنی این اثبات خودش همون نتیجه دلیله. و حال این که یجب ان یکون دلیل مغایرا للمستدل علی، و حال این که باید دلیل با نتیجه دلیل دو تا باشه. دفع میشه این اشکال. چرا؟ اتزه به هازل بیان، با اون بیان گذشته روشن شد که ان الاثبات فی الحقیقه، اثبات و دلیل حقیقتن چیه؟ خود عملیت حمل است. عمل القایس و حکم قایس دلیل است و هو الدلیل لا حکم شرع. دلیل اینی که بگم به نظر شخصی من این فرع و اصل باید حکم شرعیشون یکی باشه. هنوز حکم شارع را استنباط نکرده، میگیم به نظر شخصی من باید اینا یکی باشن. اما المستدل علیه، اما اون نتیجه و اون که براش استدلال کردیم چیه؟ حکم شارع علی الفرع. نتیجه اینه که پس فرع شرعاً چنین حکم ما دارد. دیگه در نتیجه نظر شخصی را نمیاری. و این نما حصل للقایس، این استدلال از کجا آورد؟ لحصول الاعتقاد لهو به حکم شارع من تلک العملیت القیاسیت التي اجراها، از اون عملیات قیاسی که اجراش کرد به این حکم شارع رسید. و منها یظهر ان هذا التعریف افضل التعریفات، این تعریف بهترین تعریفه، ابعد و دورتر است از اون اشکالاتی که بعضی وارد کردن. خیلی از اون اشکالات بر این تعریف وارد نیست. بعضی تعریف کردن قیاس را به مساوات بین الفرع و الاصل فی العله، گفتن قیاس یعنی چی؟ یعنی فرع و اصل در علت یکی باشن، یا امثال اینطور تعاریف. آقای مظفر میفرماد انه تعریف به مورد القیاس. این تعریف تعریف به مورد قیاسه، نه خود قیاس. مثل اینکه از ما بپرسن رئیس جمهور فرقش با رئیس مجلس چیه، میگن کسی بیاد جواب بده آقا رئیس جمهور این آقای مثلا تقیه که الان ریاست جمهوری رو به عهده داره. بابا این که مورد رئیس جمهور رو داری برای ما معین میکنی، ما تعریف رئیس جمهور رو از شما خواستیم. لیست مساوات قیاسن، بله مساوات مصداق و مورد قیاس است، مورد قیاس است. علا کل حال لا یستحق موضوع اطاله را، سزاوار نیستی که بیش از این بحث را طول بدیم. بعد ان کان المقصود من القیاس واضحا تا به ارکان قیاس. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.